من شاید خیلی بهش ایراد بگیرن آقا فلانه یا مثلا چرا اینجوریه، من میگم این بخشی از سبد محسوبش کنیم، اما امیدوارم آن شب جایگزینی برای فیلمی نبوده باشه که خیلی از سطح خودش بالاتر باشه.
خیلی ممنون. شما آیا به آینده این ژانر امیدوار هستید؟ یعنی فکر کنید ژانر وحشت ادامه پیدا خواهد کرد یا فیلم‌های بهتری ساخته خواهد شد با توجه به تجربه‌ای که توی یک دهه اخیر خاصه داشتید؟
امید ما به همه ژانر طبیعتا به اندازه امیدیه که به کلیت سینما داریم، یعنی سینما با همین زیر ژانرها با همین ژانرها داره به حیاتش ادامه میده و طبیعیه که ژانر وحشت هم ژانریه که به محض پا گرفتنش و به محض رسیدن به مرز استاندارد همونجور که صادق شایسته گفت میتونه یک بخشی از حیات صنعتی سینما ایران رو تضمین کنه و به همین دلیل ناگزیریم از این آزمون و خطا. بهتره که قدر بدونیم که این اتفاق داره میفته در عین اینکه نقد داریم میکنیم، در عین اینکه میگیم اون جاهایی که اشتباه رفته کوروش آهاری رو بهش دوستانه میگیم و امیدواریم که کوروش آهاری و امثال کوروش آهاری این ریسک رو بپذیرن که بعدها نه فقط در ذیل یک سرمایه‌گذار آمریکایی بیان، در ایران هم جرأت کنن بتونن این ژانر رو تجربه کنن تا از دل همین تجربه ها آزمون و خطا ها بتونیم به اون استانداردی که لازمه و فکر میکنیم که حیات سینمای ما رو میتونه تضمین کنه برسیم.
متشکرم. با آقایان صابری و آقای شایسته صحبت کردم در فضای پردیس ملت. یک فیلم دیگر در ژانر وحشت ما خواهیم داشت، اسمش پوست هست. منتظر اون فیلم هم میمونیم تا ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. خانم استاختوار، من در خدمت شما.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای زاره محمدی و دوستانی که باشون گفتگو کردیم. برنامه یه برداشت 38 رو میشنوید. با ما همراه باشید تا ساعت 16:30 دقیقه. شما با برنامه همراه هستید که درباره فیلم های جشنواره فیلم فجر صحبت میکنه. ادامه برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. باز هم همراه میشیم با کارشناسان برنامه‌مون مصطفی محمودی و علی جعفری و ادامه نقد و نظرهاشون رو میشنویم. بفرمایید آقای جعفری.
مصطفی، قبل از اینکه راجع به فیلمی که الان دیدیم قبل از شروع برنامه هم دیگه صحبت کنم، من یه سوال ازت دارم. امروز سیمرغ و پروانه شروع شد، تو در جریانی؟
بله، برنامه
یه توضیح بفهم شنونده ها بده.
سیمرغ و پروانه ها از امروز کار خودش رو در سراسر کشور آغاز کرد. 5 فیلم منتخب سینمای کودک و نوجوان به طور همزمان در سراسر کشور به نمایش در خواهند آمد. همونطور که میدونید برنامه سیمرغ و پروانه ها امسال سومین سال خودش رو داره میگذرونه و در واقع اختصاص داره به مشارکت دانش آموزان، کودکان و نوجوانان در جریان جشنواره فیلم فجر، به این شکل که بچه های دانش آموز در نوبت صبح سالن های سینمای جشنواره میزبان فیلم ها خواهند بود و میرن و فیلم ها رو تماشا میکنن. نکته ای که هست، اتفاق افتاده سال گذشته در بحث سیمرغ و پروانه ها 5 فیلم منتخب، هر کدومشون یک روز یک مراسم در واقع جشن یا بزرگداشتی داشتن که در 5 سینمای منتخب تهران برگزار میشد. در جریان برنامه امسال تصمیم گرفته شد که این برنامه های تهران حذف بشه و گروه سیمرغ و پروانه ها به جای اینکه امسال 5 برنامه مجزا رو در 5 سینمای تهران برای بچه ها برگزار بکنه که همراه تقدیر از عوامل فیلم باشه، به همراه گروهی از هنرمندان عازم استان سیستان و بلوچستان شدن. دوستان ما در بنیاد سینمای فارابی و مرکز توسعه سینمای کودک و نوجوان از یکی دو روز گذشته رفتن استان سیستان و بلوچستان در شهر چابهار مستقر شدن، تا اونجایی که من تا امروز ظهر باشون صحبت می کردم و کار خودشون از امروز صبح شروع کردن. اونجا دیگه نمایش فیلم ندارن، یعنی تمام هزینه هایی که توی اون 5 برنامه تو 2 سال گذشته صرف برنامه سیمرغ و پروانه ها میشد رو
مستقیما
هدایای فرهنگی خریدن، هدایای فرهنگی خریدن، اسباب بازی خریدن، کتاب خریدن برای بچه‌هایی که تو استان حالا آسیب های سیل رو دارن تحمل میکنن و تجربه میکنن. حدوداً آقای جعفری نزدیک به یک تیم 20-25 نفره رفته که حدوداً 15 نفر از دستاندرکاران مطرح سینمای کودک و نوجوان هم با این تیم همراه هستن.
جالی.
قرار هست تا روز 20 تا روز 20 این گروه در استان سیستان و بلوچستان بمونن خانم ساختوار و تو اون مناطق سیل زده روزی 2-3 شهر و روستا رو سر بزنن. و نکته جالبی که امسال حالا ما برنامه ریزی کردیم، اتفاقی که میفته در جریان این بازدیدها که به نوعی سینمایی هست، 2-3 از گروه های بچه های تئاتر کودک نوجوان هم بردیم که اونجا برای بچه ها نمایش های شادیاور اجرا میکنن در قالب برنامه های مختلف. ایشالله که برنامه خوبی باشه، حالا باید گروه برگرده ببینیم چه اتفاق رفته. ایشالله
که همینطورم.
خیلی متشکرم از شما آقای محمودی. برداشت 38 برنامه ای از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ. با ادامه برنامه برداشت 38 از پردیس سینمایی ملت در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. امروز سه شنبه 15 بهمن چهارمین روز از جشنواره فیلم فجر هست. ما از پردیس سینمایی ملت، پردیسی که به اهالی رسانه اختصاص داره و اینجا روزنامه نگاران و منتقدان به نقد و بررسی فیلم‌های می‌پردازن که به اکران در میاد. همکنون هم میزبان جناب آقای علیرضا مرادی، دبیر فرهنگی ایرنا هستیم که اینجا حاضر هستن و قرار هست گپ و گفتی داشته باشن با کارشناسان برنامه‌مون. آقای مرادی سلام، به برنامه برداشت 38 رادیو فرهنگ خوش آمدید.
من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای جعفری.
سلام، خیلی خوشحالم که باز خدمت هستیم با هم گفتگو میکنیم.
ممنونم آقای جعفری، به شما هم سلام میکنم.
مصطفی تو؟
بله ممنونم، خوشحالیم علیرضا مرادی رو داریم اینجا. فیلم آن شب رو دیدیم دیگه، کار آخری که در روز، یعنی کار اولی که در روز چهارم سینمای رسانه‌ها به نمایش در اومد و حالا بحث‌های زیادی رو برانگیخت. بلافاصله بعد از پایان فیلم نظرات متنوع بچه‌های منتقد و اهل رسانه شروع شد در همین زمینه و به قول علی جعفری همون نگاه‌های صفر و صدی وجود داشت. فیلم در به نظر میرسه در ژانر وحشت ساخته شده، گونه‌ای که در سینما ایران خب خیلی کم ما ازش داریم، جزو گونه‌های سینمایی است که سینما ایران بضاعت آنچنانی رو درش نداشته، فقیر هست درش و حالا یک به هر حال تلاشی شده فارغ از اینکه چه اتفاقی افتاده در محتوا و در ساختار. دیدگاه علیرضا مرادی رو بدونیم و بعد با علی صحبت خواهیم کرد.
بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید من راستش رو بخواید فیلم رو معتقدم همونطور که مصطفی هم گفت، به نظرم نظر متوسط در مورد این فیلم وجود نداره. همه من با بچه‌هام که صحبت می‌کردم عموما یا خیلی بدشون اومده بود یا خیلی خوششون اومده بود. اونایی که خیلی خوششون اومده بود رو من خیلی درک نکردم، چون همونطور که مصطفی هم گفت ما متاسفانه تو ژانر وحشت هیچ وقت نتونستیم فیلم خوبی بسازیم. گاهن چند سال یک بار تلاشی کردیم یه فیلمی تولید بکنیم که موفق نبودیم. توی این فیلم هم به نظرم موفق نبودیم. ژانر وحشت معناش این نیست که یک سکوت محضی باشه بعد یهو یک صدای عجیب موسیقی در بیاد و آدمای تکون بخورن. این به معنای ژانر وحشت نیست. فیلمی که تو این حوزه ساخته میشه قصهش قصه متفاوت تری از فیلم های عادیه. این فیلم به نظرم یک قصه دو خطی داشت که اصلا هم نتونسته بود خوب پرداخت بشه. در واقع این حس کنجکاوی که مخاطبا نسبت به شهاب حسینی بعد از مدت‌ها توی جشنواره داشتن بیشتر باعث شده بود آدم ها بیان ببینن و من که دوست نداشتم. به نظرم ضعف خیلی زیادی داشت، هم توی فیلم نامه، هم توی روایت، هم توی بازی. و اینکه گفته بودن تو خارج از کشور هم ساخته شده بود، لوکیشنش لوکیشن خیلی محدودی بود که این رو توی هر جایی هم میشد ساخت، یعنی خیلی
آره یکی از اصلا اولین سوالایی که واسه ما پیش اومد این بود که خب چرا اونجا، مثلا چرا امریکا، چرا ایران نه؟ اساسا میتونست کل قصه میتونست داخل ایران اتفاق بیفته، هیچ محدودیتی هم براش وجود نداشت. ولی یه نکته ای، این بغل دستیای من در طول تماشای فیلم ترسیدن واقعا. خب اگه قرار باشه که هدف یک فیلم ترسناک ترسوندن مخاطبینش باشه، خب من داشتم البته پشت سرم هم خوابیده بود واقعا، حالا اینم بگم، یعنی هر دوتاش بود، واقعا پشت سرم خوابیده بود و چنان این دوست عزیزی که پشت سر من بود خروپوپ غلیظی هم میکرد که دو سه بار مجبور شدم بیدارش کنم، ولی بغل دستی من ترسیدن. خب پس بنابراین این فیلم خیلی هم ناموفق نبوده.
نه ببینید، من گفتم من خودم هم ترسیدم چند بار توی فیلم، اما دلیلش به خاطر ترس از فیلم نبود، به خاطر
همین توضیح بدیم،
تمرکز خوبی نمیتونستم رو فیلم بکنم برای اینکه فیلم خیلی من رو درگیر خودش نکرد.
دلیلش چیه رضا؟ دلیلش اینه که فیلم تلاش میکنه که ساختار خوبی داشته باشه، یعنی ساختاری که نزدیک بشه تا حد ممکن به سینمای وحشت. اما مشکل تو فیلم نامه است به نظر من، یعنی فیلم نامه یک خط مشخصی رو داره و میخواد یک چیزی رو به ما بگه. آقا با خودت رو راست باش، اول تا آخر فیلم همینه دیگه، که به خودت حداقل دروغ نگو، با خودت رو راست باش. و اون پنهانکاری است که داره در واقع میبره فضا رو، فضای قصه رو، آدم ها رو به سمتی که یک نوع به نوعی خودشون رو محاکمه درونی بکنن، یعنی وجدان اینها میاد و رفتار اینها رو به چالش میکشن. این مسئله خب مسئله ساده این نیست واقعا. ما حالا تو فیلم های غیر ترسناک هم بخوایم این چالش های درونی رو ببینیم، واقعا فیلم نامش باید خیلی فیلم نامه به نظر من پروپیمونی باشه، قوی باشه. تو ساختار من حالا همین مسئله که تو و علی هم اشاره کردین، آره من همش داشتم فکر می‌کردم اصلا چرا خارج، وقتی که ما قرار نیست لوکیشن بیرونی ببینیم، یعنی طرف میره خارج که فیلم برداری کنه که چهار تا لوکیشن بیرونی ببینن تو نمای خارجی، داخل یه ساختمونی که میشد توی واقعا توی یکی از هتل‌های همین کشور خودمون هم گرفت. اما مسئله فکر می‌کنم که بیشتر فیلمنامه است، یعنی من مشکلم بیشتر با فیلمنامه بود تا ساختار.
منم دقیقا همین نظر دارم، ابتدای عرایزم هم گفتم. ببینید فیلمنامه قصه خوبیه، قصه خوبه اگه درست روایت بشه. بعد این قصه متاسفانه همین در واقع این سقط جنین که و این پنهانکاری در واقع دوتا خط اصلی داستانی این فیلم بود دیگه، و این ماجرا خب بارها تو سینمای ما تکرار شده، حتما هم توی ژانر وحشت هم نبوده، توی ژانرهای مختلفی ساخته شده و خیلی خوبم تونسته جواب بده. حالا که ما اومدیم این ماجرا رو توی یک ژانر جدیدی نمایش بدیم، خب حتما باید یه چیز جدیدی بهش اضافه بکنیم، و این رفع تو ژانر وحشت خب تا اینجا باز خوبه، اما توی روایت، توی تعریف این داستان ما می‌بینیم اصلا یعنی یک چیز آشفتگی محضی که ترسش فقط این بود که طرف خوابه، بعد یهو با یک صدای وحشتناکی از خواب میپره. خب این که نشه جان رو وحشت، و میگم قصه ضعفای زیادی
آره
داره.
تو قصه با تو موافقم، در فیلم نامه قطعا این ضعف‌ها وجود داره، اما اجرای این فیلم، همین فیلم نامه رو، اون چیزی که الان دیدیم، اجرای فیلم نامه به نظرت چطور اومد؟
ببینید اجرا هم این که میگن خارج از کشور تولید شده، به خاطر اینکه خب کارگردانش 16 17 سالی که خارج از ایران داره زندگی میکنه، عوامل پشت صحنه خیلی هاشون خارج از کشور هستن، و حتی بازیگر اصلی شهاب حسینی هم که چند سالی الان یه کمپانی فیلمسازی هم توی امریکا تأسیس کرده و این فیلم رو تولید کرده، عوامل خارجی هستن. ولی توی اجرا میبینید اون رگه های فیلم های خارجی ترسناک، چون این قصه و سوژه هم خیلی تکراریه دیگه، این که یه جمعی
داریم فیلم ترسناک دیدیم دیگه همه،
بله.
استاندارد های فیلم ترسناک رو سعی میکنه بهش نزدیک بشه،
درست.
سعی داره میکنه اما نمیرسه بهش،
نمیرسه.
ببین حالا تو ساختارم وقتی من میگم حالا تلاش کردم و بحث دارم همینه دیگه، یعنی این که به قول علیرضا یکی از مواردی که وجود داره توی همین گونه سینمایی نورپردازیه، فیلم برداریه، تدوین، موسیقی متن. ما چقدر موسیقی متن شنیدیم شما؟ حالا من خیلی ماشاءالله همه ماها، همه شنونده ها فیلم های ترسناک خارجی دیدن، موسیقی یکی از عناصر جدای ناپذیر این گونه فیلم هاست. ما چقدر موسیقی میشنویم در طول فیلم، چقدر داریم افکت های صوتی میشنویم، حالا
داره ها، نمیخوام بگم اصلا نداره، اما نتونسته به اون استان. یعنی علی وقتی که میپرسه که حالا چقدر تونسته فیلمنامه تو اجرا بره، فیلمنامه مشکلات خودشو داشته قبول از نظر بنده.
حالا نکته جالب بگم مصطفی، یه نکته جالب بگم ببخشید، یه جاهایی داشتم فیلمو که نگاه میکردم با خودم فکر میکردم که کجاهایی فیلم ترسناک میشه، بعد یهو متوجه شدم دقیقاً جاهایی از فیلم ترسناک میشه که ما به دلیل تجربه های دیداری گذشتمون از نمونه های موفق ترسناک وقتی به اونجا میرسه انتظار یه اتفاق ترسناک داریم، بعد اون اتفاق هم نمیفته ها، ولی چون ما اون انتظار رو داریم یه ذره میترسیم. میدونی میخوام بگم تو اجرام اتفاقا ما با مشکل مواجهیم، اگر هم فیلم یه جاهایی میترسونه به خاطر یاداوری فیلم های ترسناک دیگه است و ما با خودمون میگیم خب علل قاعده الان اینجا باید این اتفاق بیفته و میترسیم البته اتفاق هم نمیفته توی این فیلم.
من میگم اصلا شما ببینید توی اجرا اون خط اصلی داستانم انقدر تکراریه و انقدر تکرار شده، اینکه یه خانواده‌ای دارن یه مسیری رو میرن، بعد وسط راه به یه مشکلی برمیخورن، دست میگن برن توی هتل بمونن و اون شب توی اون هتل یه اتفاقهایی برای اینا میفته. این سوژه هم انقدر تکراریه و انقدر فیلم‌های خوب تو حوزه ژانرهای مختلف توی سینمای دنیا ازش ساخته شده که این فیلم نتونسته بود یعنی چیز جدیدی رو به این نوع قصه اضافه بکنه.
اکرانش فکر میکنی با استقبال مواجه میشه؟ یعنی با توجه به اینکه ما نمونه های فیلم ترسناک ایرانی کم داریم،
من فکر میکنم با توجه به ویترینی که این فیلم داره توی اکران بتونه، خیلی نمیتونه ناموفق باشه، هم به خاطر حضور شهاب حسینی، هم به خاطر خارج از کشور ساخته شدن، هم به خاطر ژانرش. اینا در واقع یه ویترین اولیه‌ایه که مخاطب رو کنجکاو میکنه برای دیدن فیلم، اما بعید میدونم مخاطب زیادی از این فیلم راضی بیرون بیاد بعد از تماشاش.
نه خیلی متشکرم،
سپاسگزاریم. البته اون بغل دستیایی که میترسیدم واقعا این که اول اصلا فیلم ترسناک هیچ علاقه مندی ندارن، ضمن این که دقیقا همین ذهنیت ترس باعث ترس میشه و الا حالا گفتن دیگه اصل مطلب رو گفتن. خیلی متشکریم از شما جناب آقای علیرضا مرادی دبیر فرهنگی ایرنا که با ما همراه بودید در این بخش از برنامه.
سپاسگزارم.
برداشت 38، برنامه ای از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ که ویژه برنامه است به مناسبت جشنواره فیلم فجر و به نقد و بررسی فیلم هایی میپردازیم که در این جشنواره به اکران در اومده و به اکران در میاد. امروز هم چهارمین روز هست از این جشنواره، باز هم همراه میشیم با کارشناسان برنامه‌مون علی جعفری و مصطفی محمودی، در حالی که هولوش 5-6 دقیقه فرصت داریم تا بخش پایانی صحبت های شما رو بشنویم.
خب اول اشاره بکنیم به اینکه اینجا در پردیس سینمایی ملت قراره که ساعت 16:30 4:30 فیلم درخت گردو ساخته آقای مهدویان به نمایش در بیاد. این هم فیلمیه که خب خیلی انتظار در موردش وجود داره با توجه به ساختهای قبلی این فیلمساز، به هر حال خیلی منتظرن که ببینن که آنچه که روی پرده میبینن آیا توجهشون رو جلب خواهد کرد یا نه. دوزیست هم که ساخته برزو نیک نجات هست، فیلم بعدی فکر کنم کمدی هم هست دیگه. آره احتمالاً
نه، برزو نیک نجات علی بیشتر تو ژانر اجتماعی فیلم میسازه و حالا اتفاقا منتظریم ببینیم این یکی فیلمش، یعنی علاقهش اصلا ژانر اجتماعی است. خب همه هم منتظرن، تو سریال سازی نقش داشته، سریال ساخته برای تلویزیون، فیلم های یکی دوتا فیلم خوب ساخته، باید ببینیم چه میکنه نیک نجات. ولی درخت گردوی مهدویان متفاوت هست چون چند فیلم قبلیش در واقع به نوعی در سینمای مورد علاقه‌اش تاریخی سیاسی بود، ظاهرا این فیلم اصلا تاریخی سیاسی نیست و حالا باید
و اون ترکیب همیشگی بازیگرانش هم تغییر کرد
و و حالا شما باید فردا بگید و راجبش صحبت کنید.
شما تشریف نداریم فردا.
اگر عمری باقی بود راجبش صحبت
کنید. 120 سال هستین و با هم درباره فیلم ها صحبت میکنیم. خیلی کوتاه مصطفی به ما بگو که الان که ما وارد روز چهارم جشنواره شدیم، تا الان فیلمایی که دیدی به نظرت امسال اتفاقای خوبی داره تو جشنواره میفته؟
نه،
از
کیفیت فیلم ها معتقدم که نه، اتفاقای خوبی نمیفته. ما تا امروز شاید تقریبا 10-12 تا فیلم دیدیم ولی واقعا راضی کننده نبوده. خودت هم
میدونی 10 تا
فیلم دیدیم، شاید مثلا 2 تا دونه یا 3 تا دونه فیلم، و این عدد خوبی نیست دیگه برای جشنواره. البته من همیشه گفتم این سیستم قرعه کشی نشون نمیده دیگه،
یا ممکنه دو روز آخر مثلا همه فیلم‌ها خیلی
فیلم خوب باشه. این اتفاقات افتاده خب، و این نارساییه دیگه تو جدول. یعنی به نظر من اتفاقا باید جدول طوری چیده بشه که حالا کسی که فیلم رو میبینه یا اون کسی که جدول رو میچینه واقعا یک توازن رو رعایت بکنه. روز اول خب چه اتفاقاتی افتاد،
بله،
حال ما چه حالی بود و خب تو الان چه شکلی هستش. باید بشینیم منتظر بمونیم حالا فیلم مهدویان رو ببینیم. حدودا 10 دقیقه دیگه خانم اسحاق تبار شروع میشه فیلم مهدویان،
بله،
که حالا بعد راجبش باید صحبت کنیم.
نه، این نکته این که میخوام ازت خواهش بکنم فردا حتما مصطفی فرصتی بذاریم راجب آرای مردمی و
بله بله. واقع
اتفاقاتی که داره توی سبد آرا میفته تا این لحظه صحبت بکنم.
یه ذره اگر موافق باشید فردا یه ذره بیشتر خبر هم بخونیم.
آره.
یه ذره از اخبار سینماهای مردمی.
حالا دیگه رسیدیم. بله. آره دیگه از روز اول
آرای مردمی هم که گفتی، فقط من همینقدر تیتر بگم که فردا مفصل‌تر صحبت می‌کنیم. امسال هم آرای مردمی رو مثل سال‌های قبل خانه سینما داره انجام میده. آقای آشتیانی پور نماینده خانه سینما هستن و آرا داره اعلام میشه. ما اجازه بدین که با یک تحلیل کلی فردا هم ایشان. یه مقدار رو خبرها تمرکز کنیم، یه مقداری هم راجع به آرای مردمی صحبت کنیم.
خیلی خب، اینم از این داستان. یه کوتاه، ما چون زمان خیلی کوتاهی داریم میخوام یه توضیحی هم راجع به بخش نگاه نو بدیم. تفاوت نگاه نو با صدای سیمرغ در چیه؟
نگاه نو
برای شنونده بگو.
نگاه نو بخش رقابتی نیست، یعنی خارج ظاهرا رقابت قرار میگیره. فیلم هایی هستش که به نوعی حالا زمان های قبلتر به اسم خارج از مسابقه می اومدن، الان حالا مثل که اسمش شده نگاه نو، ظاهرا اینطور که من در جریان هستم.
خیلی متشکرم.
سپاسگزاریم از شما عزیزان، هم از شما جناب آقای محمودی و هم از شما جناب آقای جعفری که امروز هم یارو همراه ما بودی در این برنامه برداشت 38. امیدواریم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. کلام پایانی شما رو هم
میشنویم.
یه توضیح نگاه نو رو بدم، چون این که من گفتم رقابتی نیست، منظورم اینه که تو همه شاخه ها رقابتی نیست. در نهایت فیلم های اول دوم هستن، یه فیلم جایزه میگیره. حالا
مربوط به کارگردانه ایه که
مثلا فیلم اولی
فیلم همون فیلم اولی که راجع به
روز اول صحبت کردیم
به صورت فشرده هر دو عزیزان
رو هم با هم صحبت کردیم.
گفتیم چون پیش نیاد که گفتیم رقابت نمیشه، داوری نمیشه، داوری فقط بهترین فیلم تو این بخش جایزه میگیره، همین.
خیلی خیلی سپاسگزاریم این بار و تشکر میکنیم که امروز هم با ما همراه بودید.
من هم از شما متشکرم، امیدوارم که توی روزهای باقی مانده جشنواره و توی نوبت‌های نمایشی که داریم حتما فیلم‌های خیلی خیلی خوب ببینیم، هم ما هم همه علاقمندان به سینما.
و ما همراهان شما در برنامه امروز برداشت 38. تهیه کننده محسن حکیم معانی، صدا بردار مهدی تکلو، هماهنگی ستاره نجف آبادی، گزارشگر سعید زاره محمدی، کارشناسان علی جعفری و مصطفی محمودی، عوامل فنی صمد عالی‌قدر، کوروش شریفی، احسان رستم آبادی، مشتبه مرادی، روابط عمومی، حمید قاسمی و من فاطمه اسحاق‌تبار گوینده این برنامه. ایام به کام، بدرود. شما شنونده شبکه فرهنگ هستید. نوبت میرسه به برنامه گفتارش به مدت 4 دقیقه.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
شنوندگان ارجمند بخش گزارشی گفتارش، در خدمت شما هستم با گزارش امروزم به مناسبت برگزاری اجتماع فرزندان شاهد و ایثارگر با عنوان هیئت مذهبی فرزندان شهدای اسلام، که این اجتماع به صورت ماهانه در آستان مقدس امامزاده صالح تجریش برگزار میشه در راستای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا. میخوام در خدمت جای کاشی باشم، مسئول برگزاری این رویداد، و توضیحاتی رو از زبانشون بشنویم. جناب کاشی سلام عرض میکنم خدمت شما، ممنون میشم بفرمایید که این مراسم با چه هدفی برگزار میشه و چه اتفاقاتی رو در این مراسم شاهد بودید.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و عرض تسلیت مناسبت ایام فاطمیه در خدمتتون هستم. در باره این هیئت باید عرض کنم خدمتتون که این هیئت با همت و تلاش فرزندان شهدا به صورت کاملا مستقل و بدون اینکه از جایی ارگانی یا کسی کمک بگیریم این هیئت رو راه اندازی کردیم. فقط به همت بچه‌ها و کارهای تلاشی بوده که به 2-3 سال این کارها انجام شد و امروز به این رسیدیم که هیئت موثر سر کشور، فرزندان شهدا، خانواده شهدا، همسر شهید، مادر و پدر شهدا به این هیئت میان و این جمع دوستان خوب سرداران سپاه و جنگ هستند، خاطرات تعریف میکنن، دور هم هستیم، از مشکلات میگیم و ان شاء الله در راه حل شدن مشکلات با هم دیگه تلاش میکنیم و همدست هستیم با هم دیگه. در خصوص برنامه این ماه که در بهمن ماه بود، 42 برنامه بودش که ما برگزار کردیم که اوج برنامه شهدای مقاومت ما و شهدای بهمن ماه بودن. سالگرد برای شهدای بهمن ماه و شهدایی که به همراه سردار دلها حاج قاسم سلیمانی به شهادت رسیده بودن. خانواده شهید زمانی نیا، خانواده شهید مظفری نیا، خانواده شهید مهندس مهدی، پسر ارشد آقای قاسم سلیمانی در این مراسم حضور داشتن با نوه خانی آقای محمد اشراقیان و حاج رضا هلالی بود و سخنرانمون هم آقای رحیم بود از رندی. ما در تلاشیم که تو بحث یکسانسازی و یک دست کردن خانواده‌های شهدا قدم برداریم و ان‌شاءالله بتونیم یه جمع مشترک که همه همدست و همخون هستن با هم دیگه سوگند یاد کردیم با بچه‌ها که در راه مرتفع شدن مشکلات کمک به جانبازه عزیزمون آزاده‌ها و کلن ایثارگران یه جایگاه پایگاهی داشته باشیم برای هم و به کمک هم دیگه در مواقع لزوم بپیوندیم.
محل برگزاری این جلسات کجا هستش؟ ظاهراً امامزاده
محل برگزاری در بله محل سالن اجتماعات امامزاده صالح هستید. جا داره منم از آقای گواهی مدیر آستان تشکر و قدردانی کنم که همه جوره ما رو تحمل میکنن، یه جورایی یا به ما افتخار میدن ما در کنار آقای امامزاده صالح باشیم. انشالله که بتونیم زحمات ایشون هم جبران کنیم.
زمان برگزاری این جلسات
زمان برگزاری جلسات ما معمولاً زمان برگزاری ما اولین پنجشنبه هر ماه قمری هستش که به صورت ماهانه این برنامه روتین و منظم انجام میشه.
سپاسگزارم جناب شما، استفاده کردید.
سلامت
شرفتون از توفیقات روز افتون دارم.
زنده باشید.
گفتارش با ما منتشر شد.
به اطلاع مخاطبان ارجمند شبکه فرهنگ میرسانم فرکانس 106 مگاهرتز رادیو فرهنگ در مرکز مازندران ایستگاه سوردار از ساعت 30 دقیقه بامداد روز چهارشنبه 16 بهمن ماه تا ساعت 6:30 دقیقه بامداد همین روز به مدت 6 ساعت قطع می شود. در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. دوستان عزیز، در ادامه برنامه ها در این فرصت دعوت می کنم که ما را همراهی بفرمایید و شنونده برنامه گذر خیال باشید که این برنامه را به مدت 30 دقیقه از گروه ادب و هنر تقدیم شما می کنیم. بشنوید.
شاد و رنگی و رویایی، همقدر تمام خوابهای کودکی، گذر خیال.
Thank you.